بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان تبیین این مسئله بود که در بحث عقل و دین مقصود از عقل چیست و مقصود از دین کدام است، یعنی موضوع بحث را تنقیح و تبیین کنیم. نخست به تبیین مفهوم عقل پرداختیم از نظر کتابهای لغت و ریشه لغوی. معلوم شد که عقل از عقال به معنای حفظ و نگهداری و امساک، و در کتابهای لغت نیز دو تا کاربرد دارد، یکی قوه‌ای که به واسطه آن تحصیل علم می شود، حق از باطل شناخته می شود و خوب از بد تمیز داده می شود. کاربرد دوم هم خود ادراکاتی که به واسطه آن قوه حاصل می شود، یعنی به هر دو عقل اطلاق شده. خب معنی لغوی یا ریشه لغوی هم در هر دو هست، یعنی اون معنای حفظ، نگهداری، امساک از جهالت یا از ضلالت در هر دو کاربرد لغوی اون ریشه لغوی هست. بعد از اینکه بحث لغوی انجام شد به بررسی کاربردهای اصطلاحی پرداختیم و در این باره کلام صدرالمتعلهین را که در کتابهای مختلفشان از جمله شرح اصول کافی مطرح کردن عرض کردیم که ایشان 6 تا معنا یا 6 تا اطلاق و کاربرد برای عقل بیان کردن که توضیح داده شد. جمع‌بندی هم کردیم نهایتاً با توجه به سخنی که از علامه طباطبایی هم نقل کردیم، 5-6 تا اطلاق کاربرد برای عقل در اصطلاحات علما به دست آمد که شاخص‌ترین آنها همان قوه ادراک ثواب و خطا یا حق و باطل و خیر و شر و نفع و ضرره. عمده این اطلاق و کاربرد خیلی شاخص. حالا بر خود نفس هم اطلاق شده بود، البته به لحاظ مراتب ادراکیش 4 مرتبه گفته بودن. به خود ادراکات هم باز گفته شده بود. به فعل ادراک خاطر شریفتون هست جمله ای که از علامه طباطبایی نقل کردیم و از صدر متعلهین، این معنا هم بود که نفس الادراک، اون فعلی که انجام می شود، خود این هم یسمى بالعقل، فعل الادراک. قوة الادراک یسمى بالعقل، فعل الادراک یسمى بالعقل. نفس الادراکات الحاصله تسمى بالعقل، و نفس الناطقه به لحاظ مراتب هل ادراکیه این هم تسمى بالعقل. حالا یکی هم که در علم کلام بود و علم اخلاق دیگه از اینها میگذاریم. قرض این بود که ما، یعنی قصدمون این بود که این بحث را به همینجا متوقف بکنیم، ولی به نظرم آمد که حق بعضی از بزرگان اگر این کار را بکنیم ادا نشده و ممکنه از ما گلایه بکنن. صدر المتعلهین را فقط ما فرمایشش نقل کردیم و از علامه طباطبایی. با اجازه دوستان بحث کوتاهی هم برای اینکه این جنبه تکمیل بشه و حق بزرگان دیگری هم که در این مسئله اظهار نظر کردن ادا بشود، نگاهی میکنیم به فرمایشات مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول. نکات قابل استفاده هم داره، البته تکرار نیست. علامه مجلسی خب بعد از صدر المتعلهین به شرح کافی پرداخته. شرح صدرا هم بر ملا صالح، هم بر فیض، هم بر مجلسی تقدم داره. این شاید اولین شرح عمیقی است، علمی است که علمای شیعه بر اصول کافی نوشتن. شرح کافی صدر المتعلهین. بعد هم فیض کاشانی داره، البته حالا خیلی شرح هم نیست، وافیه دیگه، مختصر شرحی هم داره. هم ملا صالح مازندرانی به شرح پرداخته که مفصلم هست، 10 جلده. و هم علامه مجلسی که خیلی مفصله در کتاب شریف مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، عنوان کتابم این هست، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول. و قبلا هم بنده در تو بحثامون گاهی پیش آمده عرض کردم همه این بزرگان برای ما عزیز و واقعا محترم هستن. ما هم روشمون، حالا بنده که اصلا جز رقمی نیستم، در این حدی که می فهمم یک بعدی نگری، یک سوی نگری در مباحث علمی اشتباهه که ما 100% فلسفی فکر کنیم و امثال مرحوم مجلسی را دیگه از قلم رو به بحث های علمون کنار بگذاریم و بالعکس صرفا از جنبه های اخبار و روایات بنگریم، تدقیقات فلسفی را نادیده بگیریم. بالاخره همه این بزرگان از نظر علمی وزنند، یعنی بالاخره شخصیت های برجسته ای بودن، جزء ممتازین از علما هستن علمن و عملن، الحمدلله. یعنی اینا همشون از نظر عمل هم انسان های برجسته ای هستن همشون. بنابراین بهتر این است که ما با یک سعه نظر و توسعه دید در این و توسعه مشرب در این مباحث علمی نگاه بکنیم، از همه استفاده بکنیم. بالاخره نهایتاً اون چی به عقلمون میرسه، به ذهنمون میرسه که درست هست، همون رو انتخاب بکن. ایشان مرحوم علامه مجلسی 6 تا اطلاق را برای عقل در اصطلاح نقل کرده. اولین اونها این است، عرض کردم شاخصان قوه ادراک، مفهمد هو قوت و ادراک الخیر و شر و تمییز بینهما و تمکن من معرفت اسباب الامور ذوات الاسباب. قوه ایست که ادراک میکنه. چه چیز را ادراک میکنه؟ خیر و شر را. تمیز بین آنها میدهد و ادراک میکنه اسباب امور را، یعنی علتها را، علل را. حالا شاید بتونیم بگیم این دومی عقل نظریه، اولی عقل عملی است، ذوات الاسباب و ما یؤدی الیها. میفهمد و العقل به هذا المعنا منات تکلیف، اونی که شرط تکلیف و ملاف تکلیف همین عقله، عقلی است که حق را از باطل، خوب را از بد تشخیص میده. این یک کار. ایشان کاربرد دیگری نقل کرده، بیان کرده که مثلا ملا صدرا نداشت، دیگران هم ندیدم، ولی ایشان داره. ممکنه از روایات استفاده کرده، چون ایشان در روایات از بقیه تبحر بیشتری داره. یعنی علامه مجلسی انصافا در جمع‌بندی روایات و نکات روایات آدم خیلی واردی است، واقعا متبحر. حالا عبارتش این هست، مویل اثانی ملکتون و حالتون فی نفس تدعو الاختیار الخیرات و المنافع و اجتناب شرور و المزار. ملکه ایست یا حالتی؟ آیان میدانید فرق بین حالت و ملکه چیست دیگه؟ هر دو کیف است، کیفیت چگونگی در نفس، کیف نفسانی است هر دوتاش، نظر جنسش، ماهیتش. اما حالت سریع الزوال است، یعنی هنوز رسوخ نداره. اگر اون صفت در نفس انسان رسوخ پیدا کنه، نهادینه بشود، میشود ملکه. حالا ایشون هر دو رو گفته، بالاخره یک حالتی است، ملکه ایست که دعوت میکنه انسان را به اختیار خیرات، گزینش و منافع و اجتناب از شرور و مضار. بحثی دارد مرحوم شهید مطهری در باب فطرت، آیان اگر ملاحظه فرموده باشید، می‌فهمند ما دو گونه فطرت داریم، فطرت‌های ادراکی و فطرت ادراکی و فطرت تمایلی، کششی، جذب. یعنی خداوند متعال در نفس انسان این دو خصیصه را نهاده، فطریات یعنی آفرینشی، که یکی ادراک میکنه بدیهیات و امور بدیهیه را، یکی همین است که به سوی خوبی ها کشش داره، فطرت تمایلی، کششی، جذب. این فرمایش مجلسی، مرحوم مجلسی با همون فطریات جذبی و کششی و تمایلی سازگاری داره. دقت میفهمم؟ یعنی اگر بخوایم با اون ادبیات که استاد مطهری داره تبیین بکنیم، اول و دوم هر دو میشود فطری، فطریات انسان. یکیش فطریات ادراکی است، قوت و ادراک الخیر و شر، یکی فطریات تمایلی و کششی و جذبی است. بله، ملکتون و حالتون فی النفس تدعو الى اختیار الخیرات و المنافع و اجتناب شرور و المضار. بعد میگه که احتمال داره که این همان قوه باشد، به اعتبار فرق میکنه، یا بگوییم نه اصلا دو تا قوه است، یکی نیستن. خود ایشون دومی را ترجیح میده. عبارتش این است، میفهمد و ما یشاهد فی اکثر الناس من حکمهم به خیریت بعض الامور مع عدم اتیانهم بها. اکثر مردم میبینید که کارهای خوب را خوب میدانند، یعنی میفهمند، اما انجام نمیدن، عمل نمی کنن. و به شریت بعض الامور، بدی بعضی از امور را میفهمند، تصدیق میکنند، مع کونهم مولعین بها، اما خودشون عمل میکنن، با ولع اونا رو انجام میدن، اما میگن بده. میفهمد با توجه این یدلو، این واقعیت یدلو الا ان هذه الحالت غیر العلم بالخیر و شر. دو تا سیانی، دو تا حالته، دو تا قوه هست، که یکی کارش ادراکه، یکی دیگه کارش کشش و میل و گرایشه. ادراکیات و گرایش اینم اینا دیگران نداشتن ها، اینکه اینم عقل است، یسمى بالعقل. حالا بعد انشالله خواهیم گفت، انشالله که روایات، در روایات که عقل آمده به چه معناست از این کاربردها. مرحوم علامه مجلسی معتقد است که اکثر کاربردهای روایات ناظر به این دوتاست. بعد عبارتشو میگم خدمت. ایشون معتقد است که روایاتی که در باب عقل داریم غالبا ناظر به این دو قوه است، قوه اول و همین کشش و میل به سوی خوبی. این شد دو تا. سوم همون عقل جمهوره، عقل در عرف عام که قبلا از کلام ملا صدر نقل کردیم، القوه التي يستعملها الناس في نظام امور معاشهم، اونی که در امر زندگی مردم به کار میگیرن، تدبیر میکنن نظام زندگیشون رو. و جالب اینجاست که اون عرضی که بنده دیروز خدمتون گفتم، ایشان فرمایششون هست، فرمایش دارن. بنده عرض کردم که این عقلی که در جمهورت همش که بد نیست، بله اگر در خدمت اغراض شیطانی قرار بگیره میشود بد، اما اگر نه، همین قوه معاش، تدبیر امور زندگی مقدمه باشه، در خدمت مقاصد عالیه باشه، خب چیز خوبیه. این را مرحوم مجلسی داره. حالا من عبارتش میخوانم خدمتون. پس القوه التي يستعملها الناس في نظام امور معاشهم فان وافقت قانون الشرع و استعملت فيها استحسنه الشارع من لا معاش له لا معاد له. شارع تحسین میکنه، یعنی شرع مقدس انسانهایی را که در زندگی عقلشون رو به کار میگیرن که یک زندگی درست درمانی داشته باشن، نظم باشه، بهداشتشون خوب باشه، شارع برش نمیاد، چیز خوبیه. یعنی اگر جامعه عقل معاش را، عقل زندگی را در این راستا به خدمت بگیره، بهداشت جامعه خوب باشه. از میشد اقتصاد مردم، زندگی مردم فقر و فاقه و فلاکت نباشه، راحت زندگی کنن، چیز بدی نیست. اگر با موازین شرع مطابق باشه، شرع این را مستحسن میداند و تسمى بالعقل المعاش، میشه عقل معاش و عقل معاد، که من لا معاش له لا معاد له. اگه اینطور باشه خوبه. بله، و هو ممدوح فی الاقوال. بله. و اذا استعملت فی الامور الباطله، همین قوه، توانایی، نیرو و الحیل الفاسده تسمى بالنکرا. اونی که در معاویه از امام سوال کردن، فرمود این نکرا و شیطنت هست، این به خاطر اون کاربردشه. تسمى بالنکرا و شیطنه فی لسان الشر. این عرض فرمودید. خب این هم که گفته بودیم، این چیز جدیدی نیست، الا این نکته اش نکته قابل استفاده بود. چهارمین معنایی که فرموده اونیست که فلاسفه دارن در باب نفس، که عرض کردیم که میگوین النفسو به لحاظ ادراکاتش چهار مرتبه دارد: عقل بالقوه یا هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستقر. ایشان هم این رو نقل میکنه، نقدم نمی کنه، یعنی این سخن و اصطلاح فلسفی را جناب علامه مجلسی رد نمی کنه. پنجم می فرماید عقل ای نفس ناطقه، خود نفس ناطقه. اینم بود در عبارت هایی که قبلا داشتیم، چون خود نفس هم بهش عقل اطلاق شده. برخی از بزرگان این روایاتی داریم که اول ما خلق الله العقل استنطقه، استنطق العقل ما خلق العقل، قال اقبل فاقبل، ادبر فادبر. بعضی ها این را تطبیق کردن بر نفس ناطقه، مثل مرحوم مولا صالح مازندرانی. فمن این مراد از عقل در این روایت از نفس ناطقه هست. حالا عبارتشو بعدا خدمتون میخوانم. چرا به نفس ناطقه میگن عقل؟ هم نکته ای داره. در هر حال اینم یکی از کاربرداست که ایشون میگه. و بالاخره ششمین اطلاقی که علامه مجلسی فرموده این است که دیگه قبولم نداره این رو، البته ایشان موضع میگیره و رد میکنه. ما ذهب الیه الفلاسفه و اثبتوه به زعمهم من جوهر مجرد قدیم لا تعلق له بالماده ذاتا ولا فعلا. این بحث رویشون دیگه مرتقب نیست. یه نصف صفحه هم همینجا نقدی میکنه و رد میکنه. اینجا هم این به زعمه هم بالاخره عقل به کار رفته است بر اون جوهر مفارق از ماده. بعد در ادامه البته امرو مجلسی میفهمد اینی که فلاسفه راجع به عقول گفتند و عقل اول و نمیدن دوم و سوم و چه، اینها در روایات ما بر نور قدسی و روح قدسی پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین منطبق است. بعد اینجور نهایتاً بحث را جمع میکنه. اینی که فلاسفه راجع به عقول گفتن که یک موجوداتی داریم مجرد از ماده ذاتن و فعلن، میفهمد این بر ارواح الانبیا به خصوص نبی گرامی اسلام ائمه طاهرین منطبقه. بعد میفهمد اینها چون که از مسیر درست نرفتند، حرف خوب را گفتن و منتها در اصطلاحات و قالب‌های ناخوب، غیر خوب، میگه راه را اشتباه رفتن، رفتن سراغ این افکار عادی خودشون و کم به این جاها رسیدن. اگر اون راه را نمی رفتن، می آمدن سراغ روایات، خب به همین نتیجه می رسیدن. می گفتن آقا یک موجوداتی داریم قبل از این عالم خلق شده. اونا چیا هستن؟ ارواح پیامبرانن یا پیامبر عظیم شأن اسلام است، علی مصطفی اسلام. حالا دیگه این بحثش البته در جای خود که نسبت بحث فلسفی و روایی حدیثی در این مسئله چیست، شاید در آینده یکی از سرفصل‌ها باشه که نسبت بین عقل، این عقل فلسفی، با دین، یعنی با روایات و ظواهر در این مسئله چیست. این یک دیدگاهه، این دیدگاه علامه مازی یک دیدگاهه. خب میره دامادم خریت فن حدیث است، عالم جامع است، استاد ملا صدرا میشناسید دیگه، میر داماد خیلی مرد بزرگواری است، اعجوبه است، اونم دیدگاهی داره. بالاخره اینا دیدگاه ها مختلفه، حالا تنها فرمایش علامه مجلسی نیست. این اجمالا سخن علامه در مرآت العقول جلد یک دارالکتب العلمیه دیگه، چاپ مرآت العقول، چاپ دارالکتب العلمیه است، تهران، چاپ تهران، جلد 1 25 و 27، صفحه 25 تا 27. خب پس نکته جدیدی که اجمالاً در فرمایش ایشان بود استفاده کردیم این شد که ایشان یک کاربردی برای عقل دارد، حالتون و ملکتون که تدعو الانسان الى الخيرات و تمنعه عن الشرور عن المفاسد. این همشون اضافه کردن که گفتیم همون فطرت تمایلی و گرایشی است. و اما مرحوم کاشانی، فیض کاشانی، یک جمله هم از ایشون یادداشت کردم راجع به این بحث خدمتتون عرض بکنم. مرحوم فیض ابتدا دو حدیث اول کتاب العقل و الجهل کافی، اصول کافی را مطرح میکنه که همون اول ما خلق الله العقل و اینها. میگوید هذا الحديث مما روت العام و الخاصه به اسانید مختلفه و الفاظ متغایره، یعنی همه نقل کردن شیعه اهل سنت. بعد میگوید و العقل جوهر ملکوتی، اینی که در این روایات آمده مقصود از عقل یک جوهر است، ملکی نیست، ملکوتی است، نورانی. خلقه الله سبحانه من نور عظمته، از اینجا بحث را آغاز میکنه. عقل یک جوهری است، عرض نیست، جوهر است، نورانی است، ملکوتی است، از نور عظمت الهی خلق شده. و بهی اقام السماوات و الارضین، این نوری که از نور عظمت الهی به نام عقل خلق شده، جهان بر قوام او پایدار هست، استوار هست. یعنی اگر او نباشه اصلا جهانی نیست. لولاک لما خلقتل، چون بعدن هم میگه خودشون اینها رو بیان میکنه. قوام جهان به همون نوری است که از عظمت نور عظمت الهی خلق شده. بعد میفرماید و به وساطتهی فتح ابواب الکرم والجود، واسطه ی فیض است. اصلا این اگر این عقل به معنای جوهر ملکوتی من نور عظمت الله نمی بود، باب جود الهی باز نمی شد، کرم الهی بابش بسته می ماند. این کلید گشایش باب جود و کرم الهی است. و لولاه لکن جمیعا فی ظلمت العدم، اگر این عقل آفریده نمی شد، همه چیز در پنهانگاه و نهانگاه مخفیگاه عدم میمان. ولا خلقت ولا اغلقت ولا اغلقت دوننا ابواب النعم و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش و هو بعینه نور نبینا. این که گفتیم که اول ما خلق الله از نوریست از عظمت الهی، همون نور نبی ماست صلی الله علیه وسلم. و روحه الذی تشعب منه انوار اوصیاه المعصومین، انوار ائمه معصومین هم از نور او منشعب شده. و ارواح الانبیا، یعنی بقیه انبیا هم روحشون نورشون از این نور سرچشمه گرفته. و دقت بفرمایید چقدر بحث لطیف می شود. اینکه پیامبر خاتم است به لحاظ بعثت، اول است به لحاظ خلقت. پیغمبر اینجوری دیگه، به لحاظ خلقت اول است، وظیفه اول هم، به لحاظ بعثت آخر انبیاست. اون وقت بعد از ایشون امیرالمومنینه، بعد از امیرالمومنین امیر طاهرین هستن، بعد از اونها انبیا هستن. این رتبه های وجودی اینجوریه. سلام الله علیهم اجمعین. ثم خلقت من شعاعها ارواح شیعتهم، حالا شیعه نوح، شیعه ابراهیم، شیعه ایوب، شیعه انبیا، شیعه پیغمبر ما، شیعه ائمه، اینا هم از نور اونها خلق شده. ارواح شیعتهم من الاولین والآخرین. قال نبینا صلی الله علیه وسلم اول ما خلق الله تعالی نوری، حدیث نبوی. و فی روایت اخرى روحی. و فی الحدیث القدسی مخاطبن ایاه لولا کلما خلقت الافلاک. و فی هذا المعنا وردت روایات کثیره، حالا دقت کنید این فتح باب فیضه، فیض کاشانی مرد ملایه دیگه، شخصیت برجسته است. ایشان وقتی که وارد بحث عقل میشود من به نظرم آمد سبکش از همه بهتره، اینجوری ورود قشنگی داره، ریشه مطلب را عقل را دست داده. خب حالا میاد سراغ این عقلی که عقولی که در انسانهای دیگر هست، اینا چیه؟ نه کجا آمده؟ در شرح اون حدیثی که در جلسه قبل گفتیم جبرئیل آمد دست آدم که تو مختار هستی که یا عقل را یا دین را یا حیا را انتخاب بکنی، و عقل را انتخاب کرد، در شرح این حدیث اینجور میگه، میگوید ثم ان هذه الانوار الشعاعیه المنبجسه من ضیاء العقل و نور المحمدی صلی الله علیه وسلم. این انوار عقول، یعنی هر چه عقل تو عالم هست، عقل ها که ما عبده به الرحمن است، ادراک حقایق میکنه، این از شعاهای همون نوری است که اول ما خلق الله هست، از اونجاست، یعنی سنخشون یکیه، جنسشون یکیه. لذا فرمود که ان لله علی الناس چه حجتین، هر دو حجته، یک سنخ داره، منتها اون برتره، این نزول کرده، این شعاعه، او اصله، مثل پرتاب خورشید است با خود معدن خورشید که نور افشانی میکنه. دقت میفرمایید؟ هزه هر دو حجته. حالا اینا به درد میخوره تو بحثای عقل و دین، خدا شاهده، این وقت ما حالا قفلت میکنیم گاهی، این همش این حرفای غربی ها چه گفتن، کانت چه گفتن، هگل چه گفتن، حالا اونا گفتن خوب، اونا هم میپردازیم، اما اصلا قابل مقایسه با این معارف نیستا، هیچ قابل مقایسه، خدا شاهده، حتی با حرفای حالا افلاطون چه گفته، ارسطو چه گفته، نمیدونم، حتی فلاسفه اسلامی، مگر اونهایی که آمدن زانو زدن در کنار مقابل روایات از این معدنهای نوران بهره گرفتن، ولی عقل جزئی، حالا ابن سینا هم باشه یه خورده عقلش از ما بالاتر دیگه، به امیرالمومنین نمیرسه که، به امام صادق سامانه که نمیرسه که. این را باید دقت کردن، این که عرض کردم یک نگاه وسیع داشته باشه معنیش همین، نه اونا را نفی کنیم مطلقا تحریم بکنیم، نه دیگه بگیم اینا همه چیز همین است که اینا گفتن، اینجور نیست. گفت قربو، فرمود قربو او شرقو، قرب برید شرقو، آخر باید شما بیاید، ناب علم و معرفت نزد ائمه است، این رو باید بدانیم، منتها خب به هر حال باید اون تلاش ها رو بکنیم تا به اینا نزدیک بشویم. همونطوری که در فقه تا مقدمات اجتهاد نخوانیم، درک نقاط فقهی روایات نمی کنیم، بی گدار به آب نمی شود زد، در معارف هم به طریق اولا همینطوره، معارف هم همینطوره. پس چطور میشه آیان، بعضی رو میگن نه همه، بعضی ها اونجا اجتهاد و اصول حتما شرط است، شرط لازمه، اگر کسی وارد اجتهاد بشه میگن بابا این به درد نمیخوره، باید مقدمات چی بکنه، حرفهای بزرگان، علما، عرف، عقل عرفی، همه رو بحث کن تا برسه به یک نصابی که میتواند شیخ انصاری بشه، مثلا نکات در معارف هم همینطوره. این که حالا یه عده میگوین نه آقا از اول بیاید برید اینا رو بخواید عقایدتون درست بشه، شدید نمیفهمیم که کانه یکونو بعد اللته یا ولتی، یعنی بعد این زد و خورده ها، دیدن حرف ها، بحث های منطقی، بحث های فلسفی، ذهن آدم این توانایی رو پیدا میکنه که این نقاط رو سیج کنه، درک بکنه، قواسی کنه، خلاصه این دریا بدون مهارت نمیشه وارد شد. خب حالا اینا در لابلای بحث های آینده میپردازیم باز ببینیم. خب این مرحوم فیض اینجور وارد شد، ریشه را داد، آمد سراغ این عقولی که انسان ها دارن، میگوید اینها همه ان هذه الانوار الشعاعیه، اینا شعاع خلاص، اصل و اون نابش نیست، اما شعاع از اون نوره، المنبجسه که انبجاس پیدا کرده، یعنی ترشح پیدا کرده، شکافته شده، من ضیاء العقل و نور المحمدی صلی الله علیه و آله منها. خب حالا میگه دو قسمه، دقت کنید خیلی قشنگ وارد بحث شده، میگه حالا این عقولی که ماها داریم شعاعیه دو قسمه است، غریزیان و مکتسبون، دو تاست، العقل المتبوع، العقل المتبوع، العقل چه؟ مسموع و مکتسب، اینجوری وارد میشه، منها ما هو غریزیون للانسان، خلقت غریزه است، بهی یتهیأ لادراک العلوم النظریه، سرمایه های اولیه فطریات،
و تدبیر صناعات الخفیه، همون سرمایه های فطری اولیه که اگر نداشته باشیم ادراکات نظری تدبیر در امور معیشتی صنعتی نمیتون داشته باشیم. فیخرجها من القوه الى الفعل شیئا فشیئا و به ها یفارق سایر الحیوانات. این مابل امتیاز نوع انسان از سایر انواع حیوانات. این یکی. و منها و منهما ما هو مکتسب له مکتسر است، اکتسابیه. بهی یمیز بین النافع له فی المعال، با این عقل اکتسابی اون چیزهایی را که برای آینده مفید است تشخیص میده، و ضار بهی فیه، اونایی که ضرر دارد برای معالش. فیقدم علی النافع و یجتنب الضار، اینا را انجام میده، اونا را رد میکنه. و یختار العاجله الباقیه علی العاجل الفانی. این سخته دیگه آقایان، مستحضری این حرف درستیه ها، ببینید این خیلی زحمت داره. این همون چیزاییست که میگن تهذیب بکن، مراقبت بکن، مراقبه بکن، تا آرام آرام به این حد از فهم آدم برسه، عقل برسه که دنیاش را با آخرش معامله نکن. یک حسابیه. حر بن یزید ریاهی معامله میکنه، دنیا رو میندازه کنار، آخرت رو میگیره. عمر سعد برعکس عمل میکنه، اون عقل نداره، این داره. هر دو عقل فطری دارن که عقل فطری یکسانه، اما عقل اکتسابی، حر بن یزید عقل اکتسابیش بروز شکوا شد، عمر سعد نداشت این عقل، اون بود حیوانیش بود. او چیز را گرفت، عاجل را گرفت دیگه، و حالا ملک ری به درد بخوره از دست نده این، بعدم توبه میکنیم. چه شیطانی، شیطان هم که میاد یه تزیین میکنه، او زینا نلم. این سخت، واقعا سخت، خدا شاهد کار مشکلی هست. این که از نفسانیات بشه و گذشت، حالا میفهمه اون عقل تشخیص میده، اما این که از این نفسانیت بگذرد و خیر باقی را به این مقدم بذاره کار مشکلی هست. خیلی کار مشکلی. پس خدا واس انشاءالله بخواهیم خدا کمک کنه، عنایت بکنه که ما در این امتحانها اگر قرار بیافتیم سخت نباشه، امتحان سختی نشه. لا تحمل الله ربنا لا تحمل الله ما لا طاقت لنا، و اگر امتحان شدیم خلاصه خدای متعال کمکمون بکنه، دستمونو بگیره که تو خاکی نیفتیم. حتی همین انقلاب ما شما نگاه کنید چقدر افتن تو خاکی. ایناست دیگه، اینا هم عقل اولیه رو دارن دیگه. با 300,000 تا رای آقا همه چیز رو فروخ. این چه عقلیه؟ این یقینا این عقل را نداره، خدا شاهده نداره، ولی داشته باشه کار نمیکنه. آدم بیاد خانهش رو بفروشه و بعد 300,000 تا رای کلش بگیره، بعدم این همه دنیا را به این ور اونور بزند، با همه بیگانگان دوست باشه، اون وقت با خودی ها نادوست باشه، این میشه عقل باشه؟ حالا یه وقت میکنه یه سابقه یه آدم داشته باشه، یه کار خوبی هم کرده باشه، خدمتی هم کرده باشه، چه فایده ای داره؟ شیطان 4,000 سال دو رکعت نماز خوان، 6,000 سال امیرالمومنین عبادت میکرد در ملائکه، اصلا ملائکه نمیزن چه کار است؟ از بس زیبا عبادت میکرد. ملازمه همیشه عرض میکنم، حالا این که اشاره کردم مستاقی است، خیلی مستاق است، خدا نکنه ما هم مستاق بشیم، حواسمون باشه. یعنی من در موضع بحث اخلاقی اصلا شأنم نیست، نمیتونم، بلد نیستم، ولی مهمه. دیروز جلسه بود در مؤسسه امام صادق علیه السلام، افتتاحیه رشته کلام، حضرت استاد علامه آیت الله عظمای سبحانی حفظ الله تعالی صحبت کرد. اول صحبتش خدا شاهده این آیان شاید تشکر داشتم، این بود که من توصیه میکنم به آیان اساتی طلاب که اخلاق را سرلوحه قرار بود. مسئله اخلاق خیلی مسئله مهمی، تهذیب تا تعلیم بشود. خب حالا من شأن بنده هم نیست، این دیگه باید فرمایید. ایشون حالا خطابش هم به من کرد اونجا، فرمود که اساتید همه بحثای اخلاق بکنن، فلانی به ویژه، به ویژه حتما در درس‌ها اخلاق رو، ما اصلا خودمون مشکل داریم هنوز. بعد ایشان می فرماید و یختار العاجل الباقی، این مکتسبه، و هو ثمرت الاول و القایت القصوى له. خدا رحمت کنه، خیلی حرفای قشنگی زده. و تؤیده الملائکه و تلهمه و تحلیل، البته کمک کارم هست دار. یه خود آدم بیفتد توی مسیر رو تلاش بکنه ریاضت بکشه، ریاضت های مشروع، ملائکه کمک میکنن، عنایت میکنن، دست آدم رو میگه. بعد میگوید و الى کل العقلین اشیر فی ما ینسب الى امیر المؤمنین علیه السلام. اشعاری هست به امیر المؤمنین نسبت داده شده، ازشون نقل کرده. رأیت العقل عقلین فمتبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن متبوع كما لا ينفع الشمس و ضوء العين ممنوع. یعنی بالاخره اون عقل اولیه اول هست باید باشه تا این چیزی کنم کسب میکنه مفید باشه. خب الوافی همایش ایشان خواستید ببینید جلد یک، چاپ جدید رو عرض میکنم، چاپ هایی که این مکتب از امیرالمومنین اصفهان چاپ کرده چندین مجلده، الوافی جلد یک صفحه 54-55. اینم فرمایش مجلسی بود، گفتیم حق ایشان هم بله، فیض کاشانی بود، مرحوم مجلسی این فیض کاشانی بود عرض کردن، حق ایشان هم ادا بشه. یه جمله کوتاهی هم اگر اذن بفرمایید من از مرحوم ملا صالح هم، ایشون هم از شراح کافی است، اگر فرمایش شما بهتر از ملا صالح هست نوبت شما، اگر ملا صالح بهتر من ملا صالح بگم. ببینید هر کدام گفت هر گلی یک بویی داره، اینا هر کدام یک خصوصیتی داره، یعنی حقیر وقتی نگاه اینا رو رجوع میکنم میبینم از هر کدام نکته رو استفاده میکنم. چه بگم، یعنی بالاخره جهات متفاوته، جهات بحث ها متفاوته. خب ملا صدرا اگر بخواید نکات عقلی، بحث های دقیق عقلی فلسفی را بیابید ملا صدرا، چون همین فیض بزرگوار این جهات میرسه میگه قال استادنا، ای همش میگه استادنا، یا از میرداماد نقل میکنه یا از ملا صدرا نقل میکنه تو این نکات اینجوری. مرحوم مجلسی اگر میخواهید اون نکات که مستفاد از ظواهر روایاته، این یه جمع‌بندی مجموعه احادیث به لحاظ مدلول و مفاد ظاهری اونها، یا عقل عرفی، حالا ظاهرم که عرض میکنم نه خیلی خیلی هم سطحی‌ها، عقل اون که عقل متعارف عرفی، اگر دنبال اونها باشید مجلسی مرآت العقول، توجه می‌فرمایید اون این جنبه‌ها بیشتر درشه، نکات دقیق عمیق فلسفی صد متعلقی. خب حالا مرحوم الله صالح گاهی می‌بینی یه نکته‌ای بالاخره یه جایی به ذهنش آمده گفته قابل استفاده است، اگر انسان بخواد نسبت به این بحث‌ها توسعه علمی پیدا کنه بعد ببین نگاه بکنه، حالا اگر وقت نداشتید یکی از اون دو تایی که عرض کردم مراجعه فرمایید. خب جناب ملا صالح را هم کوتاه عرض میکنم معذرتون، ایشان حدیث خلق العقل رو اول مطرح میکنه، نهایت کنید میگوید لما خلق الله العقل، یعنی حدیث که میگوید لما خلق الله العقل ای نفس ناطقه. پس اولا ایشان ببینید چقدر فرق است، چقدر فرقه. فیض چه گفت؟ گفت اون خلق الله العقل، اون نور همیشهت که ناشی از عظمت الهی زنید روح پیامبر، مطلب را ریشش برد اونجا. جناب ملا صالح تطبیق از نفس ناطقه، خب البته نگاه کنید عجله نکنید، ممکن است بگوییم ایشان وقتی میگه نفس ناطقه از در مصادیق دارای چیه؟ مصادیق مختلفی است. خب نفس ناطقه نبی در رأس است، همینجور تا بیاد نفوس ناطقه بعدی، یعنی اینجور هم نیست که نشود سخن ایشان را با سخن فیض همسو و همجهت کرد. رهیل جوهر المجرد عن الماده فی ذاتهی دون فعلهی فی الابدان به تصرف و تدبیر. نفس ناطقه را خود تعریف کرد، همه میدانید دیگه، جوهر المجرد عن الماده ذاتن لا فعلن، در افعالش به بدن نیاز دارد. و هذا الجوهر یسمى نفسن، این نکته قابل استفاده است. ببینید مرحوم مجلسی این نکته رو نداشت، ملا صدر نداشت، این نکته قابل استفاده ایه. این جوهر مجرد هم بهش نفس گفته میشه هم عقل. یک حقیقتا دو تا اسم داره، نفسون و عقلون، یسمى نفسن به اعتبار تعلقه بالبدن، چون تعلق به بدن داره بهش میگن نفس، یعنی مدبر. و عقلن به همین عقلم گفته میشه به اعتبار تجردهی، چون مجرد از ماده است یسمى عقلا و نسبته الى عالم القدس همین نفس ناطقه به عالم قدس ارتباط داره بهش میشه عقل گفته عقل گفته میشه به بدن ارتباط داره بهش نفس گفته میشود از هو دقت کنید قشنگ گفته این که عرض میکنم اینجا این حرف رو هیچ کس نگفته بود آیان یادتون هست عقل فی اللغه ما معناه فی اصل اللغه الامساک و الحفظ این دقت کرده این معنای لغوی را در این معنای اصطلاحی تبیین میکنه عبارتش رو ملاحظه کنید از هو یعنی نفس به هازل اعتبار کدام اعتبار به هازل اعتبار النفس به هازل اعتبار به کدام اعتبار به اعتباری که مجرد از ماده است به اعتبار این که ارتباط با عالم قدس دارد النفس به هازل اعتبار یعقل نفسه چرا بهش میگن عقل یعقل نفس ای یحدثها و یمنعها اما یقتضی هر اعتبار الاول خیلی قشنگ گفته ملا صالح دیگه بالاخره ملایی ایشون هم اینجا گل کرده خب این حرف رو کنه ملا صدر رو نداره خیلی چیز قشنگی انصافا قشنگی من که خیلی خوشم آمد میگه عقل بهش میگن چرا؟ چون یعقل نفسها یعنی چه یعقل نفسها عقله به معنای حبسه حفظه امسکه آنست دیگه حفظ میکند حبس میکند من خد اما یک تضیح الاعتبار الاول من الشرور همه یه مکافات ها مال همین بدن و قرائد این هاست دیگه این جنبه از نفس این جنبه از نفس را از این شرور و مفاسد حفظ میکنه المانع من الرجوع الى هذا العالم بدن نمیگذارد که انسان به اون عالم رجوع بکنه رجوع اختیاری ها رجوع اضطراری که بله همه میمیرن نه رجوع اختیاری یعنی به اختیاری این بدن و دنیا اینا رو ول کنه رها کنه جبرئیل پیش پیغمبر آمد گفت اگه میخوای همه یه روی زمین طلا نقره زر چی بشه خب نه نمیخوام میخوام یه رو گشنه باشم یه رو سیر باشم من میخوام اینجوری زندگی کنم اون روزی که سیرم بگم الحمدلله اون روزی هم که گشنه ام هست بگم خدایا بده گشنه ام هست رب انی لما انزلت الی من خیرا چه ها فقیر دیگه سخن کی هست این حضرت موسی بنده خدا حضرت موسی رفت تک و تنهایی چی نداشت دیگه گفت خدا یه تکه نان چیزی من شکم سیر بکنم امیر المومنین می فرماید انبیای الهی اینجور بود موسی اونقدر علف خورده بود سبزیش از پوستش پیدا بود خطبه قاصر حالا بعضی ها خیال میکنن دنیا که داشته باشن دیگه دنیا خیلی خرابی توش نیست انصافا می ماند و هیچ تمام میشه در حد بالاخره اولیات زندگی در حد کفاف انشاءالله ما طلبه ها حواسمون خیلی باشه ها نلفتیم به دام دنیا گرایی تجمل گرایی نخواهیم یعنی ها نه اینکه حالا چون نداریم بگه آمگه حالا شریعه طلبه گی چقدر اگه شما بگید تجمل گرایی ازم به اصلش نمیرسه نه این مهم نیست مهم روحیه مهمه که اگر هم یه جای ریاست کلم پیدا کردیم مثل اولمون باشیم دیگه اهمیت ندیم به این چیزا این روحیه رو باید انشاءالله با عنایت الهی داشته باشیم خب یک کلمه از بگید اگه خیلی مهم نیست فرمایش دارم عذر میخوام چون الان لحظه آخره هست این کلمه بگم جناب پس فرمایش ملا صالح نفس ناطقه خب بعد میگوید این نفس ناطقه که گفتیم عقلت به اعتباره لهم مراتبشو میده شش تا مرتبه براش نام میبره آیان ایشان ها مراتب عقل چهار تا همونیست که فلاسفه گفتن چی بود این چهار تا؟ العقل و بالقوه هیولان دو بالملکه سه بالفعل چهار مصطفی این چهار تا را ایشون میگه رابعه ها اینا را میگه دو تا هم اضافه کرده این دو تای اضافه شون هم تو کلمات دیگران نیست ابتکاریه همین ملا صالح ها دو تا خامسه ها حالت و عین الیقین اون عقل مستفاد را ایشون میگه علم الیقین علم الیقین عین الیقین بعدشی حق الیقین اون مرتبه عقل مستفاد که فلاسفه گفتن چهارم ایشون میگن اون مرتبه علم الیقین از هذه الحاله حالت علم الیقین بعد میگن و خامسها حالت عین الیقین این مرتبه است و هی حالت یشاهد بها تلک الصور الی آخر و سادسها ششمین مرتبه حالت حق الیقین و هی حالتون بها یتصل بالمفیز خیلی اوج داره، اتصال پیدا میکنه بالمفیز، اتصالا معنوی یا نه مادی، یا مادی که نیست، اتصال معنوی. و طلاقی بهی طلاقی روحانی و هذه الحاله هی اعظم الحالات للقوه البشریه و قد تسمى هذه الحاله. پس اینم حرف جناب ملا صالح شد، ریشه را برد نفس ناطقه، منتها گفت نفس ناطقه به اعتبار نفس است، به اعتبار عقل است، درست؟ اگر این قلت آقا اول ما خلق الله نور هست روی پیغمبر، میگیم مانعی نداره، نفس ناطقه مصداق اعلایش میشود وجود روح پیغمبر گرامی اسلام تا به مراتب پایین تر. بعد برای شش مرتبه هم نام برد، چهار مرتبه اونایی که دیگران گفتن، دو مرتبه هم اضافه کرده، این هم برای که حق این بزرگان ادا بشه. جلسه آینده انشاءالله تعالی این اصطلاحی که رایج است در السنه ماها و علما که میگن آقا این عقل نظریه، این عقل عملیه، یک تأملی درنگم رو این بکنیم که ببینیم چیه این عقل نظریه عملی، تا انشاءالله بحث را ادامه بدهیم. صلی الله علی محمد.